سلام علیکم و رحمت الله. شب همگی به خیر. طاعات و عبادات قبول باشه. تبریک میگیم اعیاد شعبانیه رو، میلاد سید الشهدا، حضرت اول فضل عباس امام سجاد رو پشت سر گذاشتیم و میلاد حضرت علی اکبر و امام زمان هم در پیشه. ایام الله دعی فجر رو تبریک میگیم. انشالله که خدا دل ملتمون رو در این ایام شادتر بگرداند و انشالله هممون رو مورد تفضل و عنایت حضرت ولیعصر قرار بده انشاءالله. کسب اجازه از حاجای طالبی عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و الا اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین سیما حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله الا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، شب جمعه ماه شعبانه. دست به دعا برداریم برای سلامتی مولامون امام عصر، ارواح فدا دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. پیشگاه مقدس امام زمان تعجیل فرجشون، خوشنودی قلب آقا، انشالله برای هم تک تکمون دعا کنن. یه صلواتی نهید بفهم. اللهم صل علی محمد. شادی رو همه انبیاء الهی، پیامبران اولوالعزم، اولیاء، اوصیا، امامزادگان لازم التعظیم، شهدا از صدر اسلام، شهدای در رکاب امیرالمؤمنین، شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی دهی فجر، شهدای دفاع مقدس، یاران شهید گنابادی، شهدای محور مقاومت، حاج قاسم عزیز، سید حسن نصرالله، همه شهدای مقاومت، علما، مراجع گذشته رو حضرت امام، روح علامه بهلول، علمای شهرمون، مؤمنین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، خادمین به این جلسه و این هیئت، اموات خودتون شاد کنید. صلوات دیگه من عید بفهم. خب یه مسئله شرعی خدمتون بگم. خیلی دوست دارم که یک تو بیت الشهدا و هیئت‌های ما یک مسئله گو هم بعد 5 دقیقه مسئله شرعی بگی. حالا نمیدونم این آرزو محقق خواهد شد، چون مسئله شرعی هیئت‌های ما به حمدالله خیلی رشد پیدا کردن، زیاد شدن، هم کمن هم کیفن، ولی مسئله شرعی یکم کم رنگ، لازمه که بازگو کنیم مسئله شرعی رو، لازمم هست. بعضی وقتا به ماها خورده میگن، میگن چرا شما سخنرانان نمیگید. من خیلی وقتا میگم، ولی بس تا بعد میخوام مسئله شرعی رو برگردونم بیام تو بس، بحثم میمونه. لذا همونجوری که قاری هست توی جلسات و اینا، خب یه مسئله گو هم باشه و خیلی خوبه. حالا من یه مسئله بگم در باب روا، چون روا خیلی بحث مهمی است و خطرناکی است. ببینید این صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی هست که مثلا ما 10 نفریم، هر کدوم برج 2 میلیون تومان پول میذاریم، قرعه کشی میکنیم، مثلا میشه 10 نفر میشه 20 میلیون به یه نفر میدیم دیگه، هیچ سودی هم که نداره. خب ما یه قاعده تو فقه داریم، میگن کل شرطن للمقرضه حرام، یا کل شرطن للمقرضه ربا. هیچ شرطی قرض دهنده برای قرض گیرنده نباید انجام بده سوای همون پولی که داده. من 6 ماه به شما 2 میلیون تومان پول میدم، سر 6 ماه 2 میلیون رو طلب دارم. اگه شرط کنم بگم به 6 ماه 2 میلیون میدم به شرطی که هر شب جمعه یک زیاد عاشورا برای پدر بزرگ من بخونی، حتی اگه شرط معنوی باشه بازم حرامه، چون اونم یه مالیاتی داره، اونم مشکل داره. لذا یک شرطی گاهی موقع رخ میده. خوب دقت کنید، طرف میخواد اضافه بشه به صندوق، میگن میخوای بیای تو صندوق خانوادگی ما، شرط ما اینه که پول اولو ما میدیم مثلا با یوسفی، به این شرط بیا. خب غیر از قرضش به یه شرط دیگه هم هست، اینکه ما پول اولو بدیم با یوسفی مثلا نماینده، این میشه شرط اضافی روا رخ میده. خب چیکار کنیم؟ آقا شما این نفر نماینده میخواد بشه، اینه که اولین پول برای خودش برداره، همچی شرطی نمیتونه انجام بده، بلا مشکل پیش میاد. یه نکته دیگه هم احتیاطاً اینو رعایت کنید، اینم پول که میدید به صندوق به نماینده میدید، نماینده قرعه کشی میکنه، درسته؟ خب پولو که دارید میدید به نماینده، شما میدونید قرعه کشی میکنه، باشه اشکال نداره، شما بدونید فرق بین دانستن و شرط کردن. شما به شرط قرعه کشی پول ندید. آقا یوسفی نماینده ما 10 نفره، سر هر ماهی قرعه کشی میکنه، منم میدونم قرعه کشی میکنه، ولی شما بگو این پولو میدم به شما، به یه نفر پرداخت کن، برکه سلام میدین، منم سلام میدم که پشت سرم حرف حدیث نباشه، هر ماه قرعه کشی کنم، شما میدونید که من قرعه کشی میکنم، ولی شما شرط قرعه کشی نکنید. چون اگر شرط قرعه کشی، دوتا شد، یکی قرض تو میخوای، یکی قرعه کشی میخوای، قرعه کشی شرط اضافیه بر قرضته. اینه که اساتید میفرمود احتیاط کنیم. نمیدونم روشن شد. به شرط قرعه کشی پول ندیم، پول بدیم میگه بگه هر کی صلاح میدونی پرداخت کن. مسئله زیاده در مورد ربا، فعلا همین دوتا کفایت میکنه. یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد و علی محمد. تو این 35 سالی که ما از خدا عمر گرفتیم، کلن 2 مرتبه ما رفتیم شمال. میخوام اینجوری با یه خاطری شروع کنم خدمتون. خیلی شمال نرفتیم، کلن 2 بار رفتیم. یه باری که رفته بودیم شمال، جاتون خالی، ما 99% وقتا با لباس روحانیتیم. یعنی یه وقتی خانم شوخی میکرد، گفت کی لباساتو در میاری تو؟ گفتم 2 وقت. یه وقتی که میرم بالای درخت توت میتکونم، چون از یکم وقت خواب، بقیه وقتا با لباسی. از قضا اونجا عمامم خراب شد، بی لباس بودم. رفتم تو یک از این سوپرمارکت‌های بزرگ هست تو شمال، لواشکم داره، همه چی داره و خلاصه زیتون داره و یه جوونی بود، رفتم اونجا، خلاصه تشخیص هویتش قوی بود. گفت آجی آخوندی؟ گفتم بله. تا اینو گفتیم دیگه رفتیم زیر بمباران هستی. گفت یه وضعیه درست کردید، اوضاع احوالی شرایطی و مسخرش در آوردید و خلاصه گفت که خلاصه هر چی تو دلش بود گفت وضعیت همه چی رو خراب کردی، او وضعیت ای وضعیت او وضعیت ای، خلاصه گفت و اینها. گفتم راست، بعض جاش حق دادن، گفتم راست میگی، بعض جاش همش که دروغ نیست. تهش که تموم شد گفتم تموم شد گواره. گفتم یه حرفی میخوام بهت بزنم. گفت چیه؟ گفتم اگه از اینجا یک بند خدایی داره رد میشه در مغازت، با تو دشمنه، خب؟ میگه باشه. میگه این بند خدا مفلوک و بیچاره و بدبخت و ضعیف و مریض سرطانی و مردنی و، میگم تو پول خرج میکنی که اینو نابودش کنی یا نه؟ میگه نه دیگه، وقت خودش مردنی و بدبخت و بیچاره. گفتم یه سوال ازت دارم، اگر واقعا اون چیزی که رسانه های بیگانه میگن، ما بدبخت و بیچاره و مفلوک و اصلا داغون، نه توان نظامی داریم، نه توان دفاعی داریم، نه علمی داریم، نه نفوذ منطقه‌ای داریم، نه اقتصاد داریم، نه فرهنگ داریم، هیچی نداریم، جوری میگن دیگه برات سیانموش دارید، چرا دارن تو مجلس سنای آمریکا برای ما بودجه تصویب میکنن برای نابودی ما؟ این همه شبکه رو دارن به پا کردن که میدونید این مفخوری ها اینا رو ترام جلوش گرفت دیگه، گفت من هزینه برای دخالت تو کشورهای دیگه رو قطع میکنم، فعلا مقرره اینا رو قطع کرد با یه امضا. فقط سال 2011 25 میلیون دلار کلینتون وزیر وقت امور خارجه آمریکا میگه ما پول برای مقابله با نظام ایران هزینه کردیم. آقا اگه ما بیچاره بدبختیم، چرا دارید پول خرج میکنید ما رو براندازی؟ ما خودمون براندازی میشیم. هر سال میگه سال دیگه نمیبینه جمهوری اسلامی، این آخرین تابستون، هم تابستون داغ، زمستون سر. اینجا یه بحثی پیش میاد، همین صحبت های این دفعه ترامپ با نتانیاهو رو دیدید؟ یه نفر بهش گفت که چرا الانی که ایران ضعیف شده مراکز هسته ایران رو بمباران نمی کنید؟ گفت کی گفته؟ ممنونم از اینکه ما راهنمایی کردیم، همچنین تقریبا توی حرف همچنین حرفی زد. کی گفته ایران؟ ایران خیلی هم قویه. میگن الفاظ ماشهدت به الاعدا دیگه، فضیلت اون چیزی که دشمن میگه. من اینجا یه بحثی میخوام بگم، نگاه کنید، من این جمله آقای صفایی هاری رو خیلی در مورد انقلاب قبول دارم، بسیار حرف قشنگی است. میگه آقا توجیه حماقت است. اینی که ما بگیم هیچ مشکلی ما نداریم، ما گل و بلبلیم، همه چی عالیه، منم همه خوشن، همه هیچ مشکل، خب میگن آقا حاج آقا یا احمقه یا اینکه خودش نفس از جای گرم در میاد، همه چی داره. من واقعا چند جای دیگه هم گفتم این دلار 85000 تومانی با این جهش توی چند ماه قیمت طلای اینجوری رفتن بالا، من خدایش خجالت میکشم بعضی وقتا به جو مسئولین. این دیگه خدایش بعضیاش یه کارشناسی صحبت میکرد میگفت از دهه 50 تا الان با نرخ تورم اگر دلار میومد بالا نهایتا 21000 تومان بد میشد. بخشش ایجاد سوداگریه، بخشش یه عده‌ای دوست ندارن ثبات پیدا کنه قیمت ارز. بله یه بخشش هم واقعا مشکل و ناکارآمدی است، شکی هم نیست، کوتاهی هم بوده، ولی توجیه حماقت، تخریب، خیانت. اینه که شما یه جوری وانمود کنی هیچ چی درست نشده، همه چی ما بدبختیم، خب نیست عزیزم. ترامپ هم میگه اینا قدرتمندن، نمیتونی منکر بشی. بعد میگه تکمیل رسالت است، تو باید بیای نقش خودتو پیدا کنی. ما یه مشکلی از اول انقلاب داشتیم، فکر میکردیم جمهوری اسلامی یه دگمه‌ای داره، ما میزنیم همه چی عالی میشه. من یه مصاحبه رو دیدم یه موقعی از یه دانشجوی نخبه سنتی شریف، گفت من تا اتاق وزیر رفتم یقهشو گرفتم. گفتم این چه وضعیه؟ بی‌نچه رسم من چی کار کردم، من چی کار کردم. من خیلی وقتا میگم خود منم مقصرم تو بعضی از ضعف‌های فرهنگی، خود حقیر، من چی کار کردم. میخوام بگم آقا سه تا مؤلفه قدرت داره جمهوری اسلامی، این انقلابی که من تو بیانیه گام دوم این نکته از حضرت آقا، این بیانیه رو وقتی آقا سال 97 دادن مناسبت 40مین سال جمهوری اسلامی فرمودن، چون آقا هیچ وقت از خودشون تعریف نمیکنن، فرمودن من برای نوشتن این خیلی زحمت کشیدم، بخونیدش. خب چقدر بحث تو جامعه گفتمان شد بمانن. اینجا من دو مطلب میخوام از روی بیانیه بخونم، چرا اینقدر دشمنی با این نظام زیاده. فرمود آن روز که جهان میان شرق و غرب به مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوبا را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گوناگون برای خفه کردن آن هر چه کردن به اجل محتوم خود نزدیکتر شد. اکنون با گذشت 40 جشن سالانه انقلاب و 40 دهه فج، یکی از آن دو ارکان دشمنی نابود شده که شوروی بزرگ بود و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار می‌دهند دست و پنجه نرم می‌کند و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می‌رود. ببینید یه جمله آیه الحمدا داره امام جمعه مشهد، میگه یکی از این معجزات خدا اینه که انقدر اینا توطئه میکنن علیه ما هنوز سر پاییم. توی فتنه همین 401 بود، آقا فرمود من احسن میگم به نقشه دشمن، خداییش اینا تمیز کار کرده بودن، همه چیز آماده کرده بودن برای براندازی. یعنی ده هر نقطه اختشاش 5 نفر رو مأمور کردن، یکی فیلم میگرفت، یکی آتیش میزد، یکی سر صدا میکرد، یکی مردم رو پای صحنه می آورد، قشنگ حساب شده. هیلاری کلینتون میگه ما میلیون ها دلار بیش از 5000 نفر رو ما آموزش دادیم برای خرابکاری تو ایران، ولی به در بسته. یه مؤلفه قدرت این مبانی است که اینا کهنه نمیشن. مبانی مثل مبارزه با ظلم، استقلال، عزت، اینا خب میبینید الان مردم غزه، ما یه چیزی رو حس میشنویم، ما الان بچه‌هایی که دارن از لبنان برمیگردن از جنوب لبنان میگن روحی اونا از ما بهتره. یکی از خانمای خبرنگارمون میگفت من اونجا گریه میکردم، خانم لبنانی که خانش خراب شده بود شهید داده بود به من دلداری، میگفت نگران نباش اینا درست میشه همش. این فرهنگو کی صادر کرد برای اونا؟ خودشون میگن آقا قلب مقاومت شما، این روحی مقاومتو کی داد به منطقه؟ خب اینا غیر قابل انکاره. حالا یکی بگه نیست، آقا نیست که چیزی درست نمیشه، واقعیته. اون سه مؤلفه قدرتی که روش خیلی والا میخوام یک اشاره بهش کنم، یکی این مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامیه، یکی رهبری الهیه که دوست و دشمن اعتراف دارن، یکی هم ملت و مردمی که پاکارن. این سه تا مثلث قدرت، ما روی این سه تا جهاد تبیینی که آقا فرمودن و بودن واجب فوری قطعی، حکم جهاد دادن برای اینا، بیشترش رو همین هست. عمار وقتی تو صفین به شهادت رسید، خبر شهادت عمار که رسید به معاویه خیلی خوشحال شد. چرا؟ چون عمار بلنگوی حق بود. بعد از جنگ احد وقتی شکست خوردیم، یعنی جبه اسلام 70 تا شهید داد و شکست به ظاهر شکست خورد، مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، حذیفه میگفتن این منافقین بهش میگفتن اگه ما بر حق چرا کشته شدیم اینجا؟ حذیفه گفت من نمیدونم، با من از این حرفا نزن، رفت. مثل خیلی از ما که وقتی یه شبهه‌ای میکنن میندازیم میریم، میگه آسه برو آسه بیا گربه شاخت نزنه به ما چه. ولی عمار میومد دفاع میکرد. بعد پیغمبر فرمود حذیفه دینش رو حفظ کرد، ولی عمار جهاد انجام داد، مجاهد است عمار، چون روشنگری میکرد. امروز وقتی می‌بینیم آقا فتنه 401 میاد، نوجوان ما تو مدرسه روی میز مدرسه مرگ بر دیکتاتور میگه، نمیدونم به رهبری کشور، که آها ستون خیمه امنیت تو و همه پیشروی این حفظ این نظامه، میاد حمله میکنه. من میخوام یک دو تا چند تا نکته در مورد حضرت آقا بگم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت. ببینید امیرالمومنین میگه یه وقتی فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی، روزگار من انقدر پایین آورد که گفتن حتی قیل معاویه و علی، گفتن معاویه بهتر بود یا علی ابن ابی طالب. حالا ما میخوام یه مقایسه کنیم ببینیم حضرت آقا با محمد رضا و رضا پهلوی، چون الان خیلی بزک کردن پهلوی رو بورس دیگه، پهلوی خوب بود، پهلوی اگه بود چه بود. خب میگم اول همین مقایسه کنیم. تو علم یکی از چیزایی که ارزش یک انسان علم دیگه، درسته؟ خب تاریخ میگه که رضای پهلوی یک نصف صفحه نوشته، 19 تا غلط املایی داخل همون نصف صفحه پیدا شده. محمد رضا فردوس میگه که اصلا اول از تو ریاضی ضعیف بودی، پادشاه که شده بود گفته بود من حوصله فکر کردن خیلی وقتا چیزی بهش میگفتن قبول میکرد، تا حضرت آقایی که من خودم با یه واسطه هم از مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه، هم از یکی دیگه از اعضای شورای نگهبان، آقا هفته یه بار میره با اینا بحث علمی فقهی میکنه، مرحوم آیت الله شاهرودی که ضد انقلاب روحانیت به عنوان یک فقیه و شاگرد شهید صدر قبولش داشتن، میگفتن اصلا حیرت انگیزه که یک آقایی که دائما مشغول مبارزه و زندان قبل انقلاب، بعد از انقلاب یا رئیس جمهور بوده یا رهبر بوده، این چه اینقدر این مبانی اجتهادیشو محکم کرده توی علم خودش که فقاهت باشه. خب این که علم خود و تخصص خودش، حالا بس حوزوی، توی بقیه علوم جنبش غیر متعهدات تو ایران که برگزار شده بود، کشورهای میدونید دو سوم کشورهای دنیا جز غیر متعهدات مدن ایران، میگفتن هر کشوری که میومد رهبری با اونا نسبت به جغرافیا، شرایط، امکاناتش بحث میکرد، تسلط. تو نمایشگاه کتاب دیدید، بعضی غرفه با آقا میگفتن آ این کتاب سرگل ماست، این رمانی 4 جلده، بعد گفت من این 10 سال پیش خوندم. کتاب بینوایان آقا چندین سال پیش خونده بود، یکی از تندخانای ایران در مطالعه کتاب ایشونه. خود تو بس علم، تو نانو مسئولین پژوهشگاه رویان و بحث نانو اومدن محضر آقا، بعد میگن آقا فرمود، گزارش دادن آقا فرمودن که برای درمان سرطان با نانو چه کردید؟ گفتم من یک کتابی از آقای محمد رضا جعفری خوندم، تو همون جلسه بلند شده بود. آقا کتاب نانو اونو خونده بود. بعد یکی گفته بود ایشون بله مشهدی هم، گفتم مشهدی نیست، قوچانیه. اطلاعات در این حد نسبت بحث نانو، نسبت بحث نظامی، نسبت به بحث شعر و ادبیات، شعرا دیدید دیدار دارن با آقا، آقا چجوری هر شعری میگن آقا اصلاح میکنه، قافیه خراب باشه، شعر و اسلام رو ادبیات، روی شعر، روی بحث سیاست، روی بحث استراتژی منطقه. خب یک عالم به تمام معنا در مقابل کسایی که رزومهشون مشخصه. نکته دوم ساده زیستی. باز اینجا میگم آقا شهادت میشه که دشمن بگه. مهاجرانی که ضد آقاست، نوریزاده ضد انقلاب معروف، دوتاییشون میگن در زندگی مقام معظم رهبری یک ذره حتی خاکستری وجود نداره، سیاه که بماند، خودش فرزندانش. همین نوریزاده میگه که آه ایشون همون زندگی طلبی نون ماست. و همون یه وقتی خبرنگاری آمد گفت من خواهم از تو خونتون فیلم بگیرم، داره عکساش تو اینترنت هم هست. آقا فرمودن میخوای بیای بیا، ولی کسی باور نمیکنه. گفت نه من میخوام یه عکس برم. سمج بود، داره از این باشگاه خبرنگاران جوانم بود. میگه با گریه از خونه آقا اومد بیرون. آقای حداد عادل میگه من زیر پای آقا یک فرشیه که از موکت بدتره، ما اومدیم یه فرش رو عوض کردیم. آقا گفت کی شما گفت عوض کنید؟ همون موکت بردارید، همون فرش کهنه ها رو دوباره بیارید. زمانی که این دیجیتال ها اومد، تلویزیون ها به دیجیتال وصل میشد، تلویزیون آقا وصل به دیجیتال نمیشد. گفتن آقا شما اخبار میخواید نگاه کنید، دیجیتال باید بخوره این تلویزیون. نه برای بعضی خاطره است یا فکر میکنن شعافه، بعد میگم ضد انقلاب اعتراف کردن. آقا گفتن برید سمساری، ارزون ترین تلویزیونی که به دیجیتال وصل میشه بگیرید، من اخبار میخوام نگاه کنم. واقعا اگر این نباشه این محبوبیت نیستا، اینو بهتون بگم، اگه این نباشه تا زندگی رضا پهلوی و محمد رضا کاخ سعدآباد مشخصه. وقتی که رضا پهلوی از ایران رفت، آمار میگه 46% پول کشور رو، پول چاپ شده کشور تو بانک ملی این داشت. مرکز مقابله با جرایم سازمان ملل میگه 35,000 میلیارد دلار رو محمد رضا برد از کشور، غیر از چمدونایی که پر از الماس بود و عتیق جاد، که میگه مشمش به پرستارا اینا الماس میدادن تا بیان سر محمد رضا. اوضاعش خیلی خراب بودی آخر سرطانش. اینم تو بحث ساده زیستی. تو بحث شجاعت، دوبار محمد رضا از کشور فرار کرد، یه موقع دوران مصدق، یه بارم قبل از انقلاب رهبر ما 2 مرتبه آمریکا تهدید جدی کرد یا رژیم صهیونیستی به زدن، یکی بعد از اینکه عین الاسد رو زدیم، گفت من 52 نقطه رو اگه بزنیم ما میزنیم. رهبری با دیدار دیما با مردم قم رو تعطیل کرد، نه پخش زنده داخل، گفت من اینجام، میخواد بزنید بسم الله. توی نماز جمعه این نسل چقدر به خودمون بالیدیم که همچی رهبری داریم. واسطات کف میدون داخل مصلی تهران نماز جمعه خون، میخواد بزنید بسم الله. این رهبر کجا؟ اون تو شجاعت و توی اقتدار سال 1322 سه تا رئیس جمهور روسیه و شوروی و که دیگه کجا بود؟ انگلیس باریکل، سه تاشون اومدن تو تهران بدون هماهنگی با شاه مملکت جلسه گرفتن. این اول راهش نمیدادن تا حضرت آقا که نخست وزیر ژاپن آمد و نامه ترامپ آورد، گفت من اصلا ترامپ رو لایق ای که پیامش رو بخونم هم نمیدونم. این کجا اون کجا؟ اینم تو شجاعت. پوتین کج میشینه برای رئیس جمهور آمریکا تو بوق کرنا، میگونی رهبر واسطاده مقابل زورگوهای عالم. این شجاعت. خانواده دوستی، یکی از این هنرمندا که با آقا دیدار داشته بود، گفته بود آقا انگشتر کوچیک را اگه میشه به من بدینم. دیدید دیگه حتما توی آقا فرمود این مورد داره، این مال عقدمونه، مال نمیدونم سال چند بود، دهی 40 بود ظاهرا، تا رضا پهلوی که 4 تا زن که کتک زد و ظلم کرد به اینا، اینا حالا حامی زن زندگی آزادی، محمد رضا که دیگه دفترها سیاه از رفتارای ایشون، دو تا زنش که به خاطر عیاشی رفتن، و یکی دیگر هم حالا یه جای آشنا شده بود، میگه یه وقتی دیده بود اتاقش رو که درست کرده، این مرزای پوسخندی زده بود، گفته بود فرع دیبا فکر بونه ما خلاصه اتاقمون همیشه یکی خواهد بود. این وضعیت خب مشخص این، یعنی میخوام بگم بزرگوارا، عرضم میخوام جمع کنم، ما مشکل نداریم، چرا داریم؟ مشکل اقتصادی نداریم، چرا داریم؟ اما وضع ما از قبل انقلاب بدتره. خب این یک چیزیه که آقا خدمات اجتماعی که رخ داده، رشد علمی، یه آقای اومده بود تو مدرسه ما، گفت که آقا میخوام کمک، چرا برای بچه من کلاس فوق برنامه ریاضی اینا نمیذارید؟ گفتن که بعضیا پولش شاید پرداخت نکنن. گفت آقا شما برگزار کنید، باقی مانده پول ما میدیم. بعد من خواستم تشکر کنم، خیلی سرم گفتم دست درد نکنم مثلا کمک بونی به مدرسه. گفت آجی البته بهت بگم من شیخ میبینم، میگم که اوی وضعی درست کردید تو همه چی، خلاصه از همه چیز رو شست گذاشت کنار. بهش گفتم عزم مشکل داریم، اما اینی که تو میگی این وضعیت علم شد، آخه قبل انقلاب ما 45 بودیم آمار بین المللی، الان اومدیم تو رده 12 عالم تو علم. خب این رشد کردیم دیگه. میگه خب اگه شاهم بود ما رشد میکردیم. میگم عزیزم 45 چلم میشدی، 35 میشدی، 12 نمیشدی دیگه، تو منطقه اول نمیشدی. قبل انقلاب دکتر نمیدونم پاکستانی داشتیم. خب اینا که بچهای خودمونن دیگه، تعریف نکنیم، فقط بگیم ما بیچاره ایم، فوق تخصص تو شهرستان گناوا داریم، متخصص داریم، توریست از اروپا داریم برای عمل توی بخشای آی سی یو و بخشای مراقبت‌های ویژه‌مون، برای عملای خاصمون کشور عربی که بماند. خواهی پیشرفته دیگه. وقتی رفت مدیرمون گفت میدونی این کیه؟ میگم خب مشکل ما اینه که، میگه بنده خدا 5 تریلی اکسور داره که هر کدومش فکرم 6 میلیارد قیمتش، غیر از نصف باربری که شریک، یه غیر مالیات هم در حسابی نمیدن، تهش هم اینقدر سرصدا. این انقلاب گفتن مال کوخ نشینا و همون پابرهناست، همون هم نظام رو نگه داشتن، همون هم نظام رو نگه داشتن. من فقط یک زلشو گفتم، یکی از اون مؤلفه‌های قدرت رهبره، لذا حمله روی رهبر این کشور همیشه بیشترین بوده. دو، روی ارزش‌ها، جوون از امام حسین جدا کنن، از روی مقاومت جدا کنن. سه، مردم رو ناامید کنن، مردم رو ناامید کنن. من این تیکه دوم بیانیه رو بخونم، خیلی از حرفامون مقایسه قیمت‌ها، بعضی از شعافایی که در آوردن، دروغ، دروغ‌هایی که میگن. من یک شوالا این تیکه رو بخونم، این چون حضرت آقا توی این بیانیه گام دوم 7 از برکات انقلاب میگن، 7 توصیه میگن. قبل از توصیه اینو دقت کنید، فرمودن اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه میکنم. این سرفصل‌ها عبارتند از علم و پژوهش و معنویت و اخلاق و اقتصاد و عدالت و مبارزه با فساد و استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی و داشتن سبک زندگی. خوب دقت کن، اما بیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می‌دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن، خوب دقت کن، و فعالترین برنامه های آن مأیوس سازی مردم، حتی مسئولان و مدیران ما، از آینده است. چجوری؟ خبرهای دروغ اولیشه. این که میگم آقا ما رو ناامید میکنن، میگه هویدا آمد تو مجلس یه خودکاری در آورد، وقتی میخواد نخزاری تموشه، گفت مردم این 13 سالی خودکار من قیمت رو یکی نگه داشتم، حالا اگه میرم. اینقدر گفتن باور، آه هویدا سال 50 اومد مجلس به خاطر تورم لجام گسیخته ای که خودش میگه 46% قیمت حبوبات افزایش پیدا کرده، خود هویدا میگه تو مجلس خبرش هست، به خاطر افزایش قیمت ها به مجلس کشیده شده. بعد اینو میان میگن این 13 سال قیمتا رو ثابت نگه داشت. من جان نوشتم تورم زمان شاه فرصت نشد 300 برابر قیمت مسکن رشد پیدا کرده. کی گفته تورم؟ روزنامه هست، روزنامه‌ای که آ تورم چه یه جوری جا انداخته، خبرهای دروغ دروغ، تحلیل های مغرضانه با دشمنی، وارون نشان دادن واقعیت ها. آقا مردم میان پای صحنه وارون نشون میدن یه چیزی رو، مردم آمدن پای کار ضعف نشون میدن، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش. همین اعتکاف برگزارش، من دل اعتکاف بودم، 60 نفر معتکف تو بیلون داشتیم نوجوان، 58 نفرشون نوجوان بودن. اگه همه کافر شدن اینا کیه؟ 4300 نفر تو گناباد ما دانش آموز معتکف داشتیم، اینا از کجا دارن میان؟ پس بزرگ کردن عیوب، کوچک کردن نشانه های یا انکار محسنات، اینا برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی تصویری. دوستان انقدر هم هنرمندان کار میکنن که علی کریمی و پرسو صالحی و مهناز افشار هم تو فتنه 401 میگن سقوط کرد نظام. من دلم با حالا میسوزه، اینا او بر آب، الان آقای علی کریمی میگن همه چیزم باختم. راست میگه که باختی، چون جا پول گزاف میگرفتی برای مربیگری، یه دونه استوری تو پیجت میذاشتی میلیون میلیون پول میگرفتی بابت همین که همین ظرفیتی که نظام بهت داده بود. خانم صالحیش همونجور، اون یکی دیگه همونجور، اون یکی دیگه همونجور، فکر کردی فرش قرمز برات پهن میکنن اون طرف؟ یعنی انقدر حجم سنگینه، اونا میگن آقا هیچی نداره اینجا، بریم اون طرف. اون طرف که رفته میگه نه ظاهرا خبر نیست، اما همین چیزا اون طرفه. بزک کردن پهلوی، دو همه جای عالم رو مدینه فاضله معرفی کنی، آقا تو غرب شما پاتو بنداز رو همه جای یوسفی، برج به برج دلار میریزن به حسابت، زندگی کن. با همین دکتر شهابی خودمون تو گناباد میگه آقا یوسفی، من رفیقم دندانپزشک که تو آلمان گفته اگه پدرم پول نفرسته برام من گشنه میمونم اینجا، اینقدر مالیات چپ و راست از ما مالیات میگیرن. هر جای مشکلات خودشو داره، ولی این نظام علارغم همه دشمنی ها مسیرشو طی کرده. مشکل داریم، گرفتاری اقتصادی داریم، دزدی داریم، اختلاس داریم، نه که سیستم فاسد بشه ولی داریم. ولی اگه ما رو خواستی بشناسی، جا بیت الشهداست اینو بگم، قدرت ما به اون محسن حجاجی که خنجر کنار گلوش گذاشته بود داعشی، چشماش به حدی شجاعت داشت نشون میداد که لذت میبردی. و آرمان علیوردی زیر لگد آشوبگرا گفتن به رهبری توهین کن، به ارزیا توهین، گفت بزنید من توهین، اینا قدرت این نظامه. خواستی به نظامت معرفی کنم، بیا بری گلزار شهدا. شمایی که به یک پخی توی فتنه 401 در میرید از تو خیابون، بعد با دیدن آقای زاکانی توی جلسه گفت انقلاب ما رو نمیدونم جلوش گرفت، گفت انقلاب سنگینه تو گلوت گیر نکنه یه وقتی، چون خیلی سنگینه، جمله سنگینیه. او جنبش شما که کارگر شهرداری رو میزنید کتک میزنید، اول برو درستش کن که نه مبنایی داره نه منطقی داره، بعد بیا صحبت کنیم. عرضم اینه، دشمنی 100% با این نظام به خاطر اینه که پشتش اگه ما برگردیم به عقب، به قبل از انقلاب هم بر نمیگردیم، میشیم سوریه که بعد از براندازی 500 جا رو حداقل اسرائیل بمباران تمام زیر ساختار رو نابود کرد. این فردای براندازیه، تجزیه هم میشیم، همه بخشای ایران جدا میشه و جنگ داخلی رو، این چیزی کارشناسای خارجی دارن میگن. و هر صبح که زورگویا به قول آجمدی رسولی بلند میشن، میگن اگه همین آقای خامنه‌ای نباشه، فقط ما صبح بلند شدیم آقا نیست، چون مقابل تمام زورگویای اینها همین آقا ایستاده. خدا ان شاءالله سایه‌اش تا ظهور امام زمان بر سرمون مستدام بذاره و عاقبت هممون ان شاءالله مثل شهدامون که رفتن با همین فرهنگ. حاج قاسمی که قسم میخورد میگفت میخوای عاقبت بخیر بشی باید پشتی آقا وایستی و حرم جمهوری اسلامی، این تا حرم میخوای باید جمهوری اسلامی بمونه. ان شاءالله خدا عاقبت ما رو ختم به شهادت و ختم به خیر قرار بده.